نزدیک شدیم و زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این فرصت گوش جان بسپاریم به آوای جانبخش قرآن کریم، آیات یکم تا هشتم سوره مبارکه تین و آیات یکم تا چهارم سوره مبارکه اخلاص با صدای مرحوم استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ من الشیطان الرجیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد یاسین نظری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه راز و نیاز و نجواهایتان به درگاه حضرت حق تعالی انشاءالله. تا فردا خدا نگهدار.
ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سرکنسول ایران در جلال آباد: ایران در کنار مردم افغانستان بوده و خواهد بود. درخواست نماینده جمهوری خواه برای استیضاح وزیر دفاع آمریکا به سبب خروج فاجعه بار از افغانستان. و روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران: اعلام ثبت 159 دستاورد سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با مجموعه خبری این ساعت. در مراسم افطاری که شب گذشته به میزبانی مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد با مناسبت روز جهانی قدس برگزار شد، سرکنسول ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و در آینده نیز در کنار مردم خواهد بود. صادقی دولت آبادی در این مراسم از برنامه‌های کمکی جمهوری اسلامی ایران که در آینده برای مناطق شرق افغانستان در نظر گرفته شده نیز یادآوری کرد. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
همکاری‌های دو جانبه در راستای مختلف باعث رشد و استحکام بیشتر مناسبات می‌گردد. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در مراسم ضیافت افطاری که به مناسبت روز جهانی قدس در سرکنسلگری جلال آباد به اشتراک مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننګرهار برگزار گردیده بود، گفت به هر اندازه که همکاری های دو جانبه و نشست ها بین هم برگزار می گردد، به همان اندازه مناسبات بین دو ملت برادر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بیشتر می گردد. سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در این مراسم بر پیشینه مناسبات تاریخی بین دو کشور و همچنان کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان روشنی انداخته و زود جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و در آینده نیز در کنار مردم خواهد بود. وی گفت دشمن مشترک مردم ایران و افغانستان همیشه سعی می نماید و از راه های مختلف کار می گیرند تا مناسبات بین دو کشور را خدشدار نماید.
مهمانان عالی قدری داشتیم که خب در رأس جناب آقای مولوی ناصح و تعدادی از دوستان از مقام ولایت بودند، دعوت ما رو پذیرفتند و امشب با ما هم سفره شدند به برکت مهمانی ما خدا. امیدوارم این مراسم ادامه پیدا کنه، باز هم به مناسبت‌های مختلف. پیام این گونه مراسم وحدت و همدلی هستش که بین ما به وجود اومده و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم که دشمنان ما بفهمند که در بین جامعه اسلامی وحدت کلمه وجود داره و نمیتونن با ترفندهای موزیانه خودشون اختلاف بین ما برقرار.
مجید صادقی افزود همکاری های کنونی و مناسبات بین دو کشور خارج چشم دشمن مشترک ما گردیده است. وی از برنامه های کمکی جمهوری اسلامی ایران که در آینده برای مناطق شرق افغانستان در نظر گرفته شده یا دوری نموده و از اداره ولایتی ننګرهار برای تامین امنیت مطمئن آنها و همچنان فراهم نمودن زمینه های کاری ابراز قدردانی نمود. در این مراسم همچنان مولوی محمد ربانی ناصح معاون والی ننګرهار از کمک جمهوری اسلامی ایران به منطقه شرق کشور به خوبیت نموده از آن قدرداری نمود. معاون والی ننګرهار گفت در ولایت ننګرهار امنیت کامل وجود دارد و تامین امنیت نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از اولویت های کاری اداره ولایتی ننګرهار می باشد. معاون والی ننګرهار همچنان خواستار ادامه کمک های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف در این ولایت گردید. در مراسم افطاری به شمول معاون والی ننګرهار تعداد زیادی از مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننګرهار اشتراک ورزیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شینواری. کاری میلز نماینده جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا خواستار استیضاح لوید آستین وزیر دفاع این کشور به خاطر خروج فاجعه بار از افغانستان شد. فاکس نیوز روز شنبه به نقل از کاری میلز گزارش داد که او پیشنویس استیضاح آستین را به دلیل تخلف از وظایفش تهیه کرده و حمایت سایر همکارانش را برای استیضاح او با خود دارد. میلز در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته با وزیر دفاع این کشور گفته است که به خاطر ناکامیش در برنامه خروج از افغانستان باید استعفا میداد. وی در این جلسه با بسته شدن پایگاه هوایی باگرام و توقف پروازهای تجاری در کابل به عنوان اشتباهات کلیدی آمریکا در هنگام خروج اشاره کرده است. این نماینده جمهوری‌خواه استدلال کرده است که بسیاری از صاحب منصبان نظامی آمریکایی باید با دلیل ناکامی‌هایی که در افغانستان رخ داده است از وظایف خود سبکدوش شوند و لوید آستین نباید با دلیل موقعیتش در یک استاندارد جداگانه قرار گیرد. این در حالی است که پیش از این آقای آستین در جلسه هفته گذشته کنگرس گفت که از نحوه خروج از افغانستان پشیمان نیست. گفتنی است که خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان و در پی آن سقوط نظام پیشین در کابل با انتقادات گسترده جهانی مواجه شده و در داخل آمریکا هم هیچ یک از مقامات دولت جمهوری خواه پیشین و دولت دموکرات کنونی مسئولیت آن را به دوش نمی‌گیرند. منابع محلی در ولایت نیمروز از وقوع انفجار و درگیری در این ولایت خبر می‌دهند. این درگیری از حوالی ساعت 5 بامداد امروز در مربوطات شهر زرنج آغاز شده و همچنان ادامه دارد. منابع می‌گویند که صدای انفجارهای پی در پی نیز به گوش می‌رسد. جزئیات بیشتر از این درگیری در دسترس نیست و طالبان نیز تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت گفتگوهای بین الافغانی که در توافقنامه دوحه تسجیل یافته به دلیل نبود دیدگاه واحد طرف مقابل طالبان به نتیجه نرسید. امیر خان متقی در مصاحبه با شبکه عربی دورار که روز گذشته بخش از آن منتشر شد، آمریکا و رهبران سیاسی افغانستان را به نقض توافقنامه دوحه و نداشتن دیدگاه واحد در مذاکرات بین الافغانی متهم کرد. متقی گفت مذاکرات بین الافغانی شروع شد و ادامه پیدا کرد، اما طرف مقابل در میز مذاکرات نظر، فکر و آجندای واحدی نداشتند. ماها مذاکرات پراکنده ادامه یافت اما پیشرفتی صورت نگرفت. او همچنین گفته است که آمریکا با مداخلاتش در خاک افغانستان ادامه داده و این نقض توافقنامه دوحه است. اظهارات متقی در حالی است که پیش از این رهبران سیاسی افغانستان گفته بودند طالبان در مذاکرات دوحه از آنان تسلیمی و بیعت می‌خواستند که با اصول هیچ گونه مذاکره همخوانی ندارد. با گفته آنان طالبان به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان باورمند نیستند. افغانستان پس از عراق و سوریه خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران است. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد در 20 سال گذشته نزدیک به 1660 خبرنگار در جهان جان باختند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است در دو دهه اخیر 1657 خبرنگار در نتیجه قتل‌های مستقیم یا قتل‌های سفارشی، حملات و یا درگیری‌ها در مناطق جنگی جان باختند. بر اساس گزارش این نهاد در 20 سال گذشته بعد از عراق و سوریه با 300 و 280 کشته کشورهای افغانستان، یمن، مناطق فلسطینی و سومالیا در لیست خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران قرار دارند. امروز 20 حمل با پاس قدردانی از تلاش‌های افتخارآمیز دانشمندان هسته‌ای ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در جنتری جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. دانشمندان ایرانی در چنین روزی در سال 2006 موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند. با اعلام خبر موفقیت دانشمندان و متخصصان ایرانی در زمینه دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی‌سازی توسط سنتریفیوژهای ساخت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای صاحب تکنولوژی در غنی‌سازی اورانیوم در سطح فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار گرفت. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز با مناسبت فرارسیدن 20 حمل روز ملی فناوری هسته‌ای این روز را روز میثاق مجدد و وفای عهد دانست و گفت 20 پروژه رادیودارو در دست اجرا داریم. و یفسو در سال 1401 با تلاش گسترده 159 دستاورد ثبت شد که از جنس دستاوردهای دانشی، فناورانه و صنعتی بوده است. اسلامی در مورد اینکه آیا شرکت‌های رادیوداری ایران هم تحریم شدند یا نه گفت: تنها شرکت رادیوداری کشور تحریم شده است و مثال خیلی خوبی است برای اثبات اینکه مدعیان حقوق بشر هیچ بویی از انسانیت و حقوق بشر نبردند. روز گذشته محفل انس با قرآن کریم در مساجد مشهد با حضور جوانان، نوجوانان و قاریان افغانستانی برگزار شد. حجت الاسلام وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم مشهد مقدس گفت: این محفل قرآنی در آستانه روز جهانی قدس و به یاد شهدای راه قدس و مقاومت برگزار شد. نصیب محمدی، خبرنگار صدا و سیمای ایران.
ماه رمضان ماه نزول قرآن و ماه بخشش گناهان انسان است. تلاوت قرآن و شرکت در محافل انس با قرآن یکی از راه‌های ارتباط با معبود الهی است. افغانستانی‌ها هم در نقاط مختلف از شهر مشهد محافل انس با قرآن را با حضور قاریان افغانستانی و بین المللی برگزار کردند. محفل انس با قرآن جمعی از مهاجرین هدیه شده به پیشگاه شهدای مقاومت اسلامی و قدس شریف.
در آستانه روز قدس هستیم و روز همدستی و هماهنگی امت اسلامی برای آزادی قدس شریف با کمک از معارف قرآن، از معنویت قرآن، با آرزوی همدست شدن مجموعه امت اسلامی، محفلی به عنوان انس قرآن تقدیم به شهدای راه قدس و شهدای مقاومت برگزار شد.
قرآن راهنمای انسان برای قرار گرفتن در مسیر رستگاری است.
درک مفاهیم قرآن کریم که باعث میشه ما توی زندگی در هر قسمتی یاد یک آیه بیفتیم و اونو در زندگی به کار بگیریم، مثل سخن گفتن با مردم، پشت دیگر صحبت نکردن.
انسانی که اینجا توی این دنیا خلق شده حتما یک دفترچه، یک راهنمایی داره و اونم اینکه قرآن داره با ما صحبت میکنه و راه و روش زندگی داره به ما یاد میده.
در این محفل از تعداد قاریان قرآن افغانستانی هم تقدیر شد. نصیب محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
دیروز همچنین جشن روز اولی های مهاجرین افغانستانی با حضور خانواده ها و با همکاری شورای هیئت های مذهبی مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد. به گفته حمید رسولی، معاون فرهنگی شورای افغانستانی های مقیم مشهد، این جشن با حضور 600 دختر و پسر مهاجر افغانستانی و با همکاری شورای هیئت های مذهبی مهاجرین برگزار شد. علیرضا شریفی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، گزارش می دهد.
جشن روز اولی هاست، روزی که نخستین قدم ها برای نشان دادن اراده های بزرگ گذاشته می شود.
روز اولی باشی، عاشق علی باشی، مرام جون باشی.
روز اولی ها از احساس و صبر و تحملشان در این ماه رمضان می گویند.
احساس خیلی خوبی دارم، احساس می کنم به خدا نزدیکتر شدم.
خدا داره نگاه هم می کنه و اینکه دارم به خدا نزدیکتر میشم و یه کار خوب دارم میکنم.
در ماه رمضان هر روز 14 ساعت گشنگی تشنگی میشم به خاطر خدا، چون که خدا ماه رمضان را آفریده که یه فرصتی دوباره بده که تمام کارهای بدمون رو جبران کنیم.
ما که روزه میگیریم باید فقیرها رو باید درک کنیم.
ثواب دارم، برای سلامتی من خوبه.
زمانی که تشنه میشوند به یاد لبهای تشنه آقا امام حسین علیه السلام صبر رو پیشه میکنند.
وقتی که گشنه میشم به یاد فقرا، وقتی تشنه میشم به یاد امام حسین،
به یاد امام حسین که مثلا آب نتونستم بخورن، گرسنه بودن، بچه‌هاشون تشنه بودن.
و در لحظه افطار به یاد نیازمندان و مردم کشورشان و ظهور آقایشان دعا میکنند.
دعا میکنم مامانم همیشه سلامت باشه، مردم همیشه خوشحال باشن، آرزوهاشون برآورده بشه.
دعای سر افطارمون برای مردم افغانستان و سلامتی خانواده و ظهور امام زمان.
دعا میکنم که همه ما به راه راست دست بشیم.
جشن روز اولی ها حضور 600 پسر و دختر مهاجر افغانستانی برگزار شد.
به همت شورای حیات مهاجرین افغانستانی مراسمی تحت عنوان جشن روز اولی ها برگزار گردید. از عزیزان ایتام و کودکان حاشیه شهر مشهد مقدس
در این مجلس نورانی تشویق شد که اون الفتی داشته باشند این عزیزان به روزه و این اعمال عبادی در این مکان مقدس. این جشن با شکوه گرفته شد.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
خبرگزاری رسمی عربستان واس از ورود یک هیئت سعودی به ایران برای بررسی سازوکارهای بازگشایی سفارت این کشور در تهران و کنسولگری مشهد خبر داد. در پی توافقات انجام شده میان تهران و ریاض، روز شنبه هیئت فنی از عربستان برای بازدید از سفارت این کشور در تهران و بررسی مکانیزم بازگشایی آن و همچنین بازگشایی کنسولگری عربستان در مشهد وارد تهران شد. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در روزهای اخیر با میانجیگری چین توافق کردند که روابط دیپلماتیک دو جانبه را پس از 7 سال از سر بگیرند که از سال 2016 قطع شده بود. با دنبال این توافق، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پکن با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد. هیئت عمانی برای میانجیگری جهت برقراری آتش بس در یمن وارد صنعا شد. این هیئت قرار است میانجیگری بین دولت نجات ملی یمن و عربستان را به عهده داشته باشد. شبکه المیادین اعلام کرد یک هیئت سعودی با ریاست محمد الجابر سفیر عربستان سعودی در یمن به همراه یک هیئت عمانی در 2 روز آینده به صنعا می‌روند که این سفر برای تکمیل مذاکرات و گفتگوها درباره آتش بس و تمدید آن انجام می‌شود. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن حصول توافق میان صنعا و عربستان سعودی را تایید کرد و گفت صنعا همچنان منتظر است عربستان سعودی این تفاهم را اجرا کند. البخیتی اظهار کرد تفاهم حاصل شده میان صنعا و عربستان سعودی تمامی دوسیه ها اهم از ترک مخاصمه یا رسیدن به صلح ماندگار و جامعه را شامل می شود و این به نفع هر دو طرف است. عضو دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن خاطر نشان کرد تفاهمات و رای حل های حاصل شده در 2 مرحله، یکی قبل از عید فطر و دیگری در زمان دیگری اجرا خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سرکنسول ایران در جلال آباد: ایران در کنار مردم افغانستان بوده و خواهد بود. درخواست نماینده جمهوری خواه برای استیضاح وزیر دفاع آمریکا به سبب خروج فاجعه بار از افغانستان. و روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران: اعلام ثبت 159 دستاورد سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. در ادامه واکنش ها با ممنوع شدن کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که این ممنوعیت لغو نشود در ارائه کمک های خود به افغانستان تجدید نظر خواهد کرد. در رابطه با سبب افزایش محدودیت ها علیه بانوان در حکومت طالبان و واکنش های جهانی به این موضوع، همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگویی داشته است با خانم لیلا بسیم، فعال حقوق زنان، که به اتفاق می‌شنویم.
خانم لیلا وسیم، فعال حقوق زن: سلام و وقت شما بخیر. در اول فکر میکنید چرا محدودیت ها علیه زنان در افغانستان با گذشت هر روز بیشتر شده میره؟
درود، سلام، خسته نباشین. خب ببینین، طالبان در این مدت 2 سال هرچی محدودیت برای زنان وضع کرده، در حقیقت خواسته که به یک نحوی از محدودسازی زنان باج بگیره از جامعه جهانی، از سازمان ملل. مثلا اول دروازه های مکاتب رو بسته کرد، بعد دانشگاه بسته شد و بعد خانم‌ها رو از ادارات دولتی به صورت سیستماتیک حذف کردن و حالا هم حتی از کارمندان یونما، کارمندان سازمان ملل، یا رو حذف میکنه و دیگر اجازه نمیده که مثلا به کار بروند. و این مشخص است که طالب یک طرف ای که میخواهد به یک نحوی از محدودسازی زن باج بگیرد در جامعه جهانی و یک طرف ایدئولوژی طالب همین است. طالب مثلا زن را به عنوان یک موجود اجتماعی، به عنوان یک کسی که بتواند در اجتماع فعالیت داشته باشه و در عرصه‌های مختلف این را نمی‌پذیرد. ما شما شاهد بودیم که اولین روزی که وارد افغانستان شدن و سلطه حکومت را بر دست گرفتن، اولین قانونی که گذاشتن نمی بود که دیگر خانما بدون از اینکه ما قانون شرعی خود را نگذاریم حق ندارند که مثلا به سرکار بروند. و یه دمو روز اول مشخص بود که طالبان به هیچ عنوان نمیخواد که زنها به یک نحوی در اجتماع باشن یا در عرصه‌های تعلیم و آموزشی و کار باشن. و امروز با تأسف که جامعه جهانی و دنیا، سازمان‌های حقوق بشر، سازمان‌های حقوق زن در سطح یک ابرازی نظر، در سطح یک ابرازی تأسف امی مسئله را ختم کردن و خیلی برشان جدی نبوده. ما شاهد بودیم که دروازه مکاتب بسته شد، بسیار به یک صورت عادی مثلا یک ابرازی تأسف کردن که چرا مثلا خانمای افغانستان باید درس نخوانه. و این نادیدگیری جامعه جهانی باعث شد که طالب مثلا انرژی بگیره، طالب مثلا قدرت بگیره که یعنی من میتونم هر کاری بکنم. بعد آمد دانشگاه بسته کرد، بعد آمد زن را اجتماع محدود کرد، برش آمد از ادارات دولتی حذف کرد و امروز از یونما که یک نهاد خارجی هست و او نهادی است که جز خودش کسی دیگه حق صلاحیت در اداراتی و چیزی درونیش نداره، ولی امروز طالبان به صورت روشن خانم‌ها را حذف کردن.
درست علاوه بر واکنش‌ها و هشدارها در خصوص وضعیت زنان افغانستان، یک روز پس از اعلام این محدودیت از سوی یونما، شورای امنیت سازمان ملل متحد هم شما بهتر می‌دانید که یک نشست فوری برگزار کرد، اما ظاهراً که کدام نتیجه مثبتی در پی نداشتند. مشخصاً شما راه حل موضوع کار و تحصیل زنان افغانستان را در چه می‌دانید؟
خب ببینین، شورای امنیت این چندمین جلسه ایش است که در مورد وضعیت زنان در افغانستان برگزار می‌کنه و به صورت یک اعلامیه به نشر میرسانه که گویا ما متاسف هستیم از این وضعیت، ولی اینطور نمیشه. ما نیاز به یک کار عملی داریم. باید فشار وارد شود برای سر طالبا، باید فشار وارد شود برای از اینا که چرا مثلا شما دارین یک نسل هست میکنین، چرا مثلا شما از روزی که وارد افغانستان شدین هر روز مرحله به مرحله زنان از تمام عرصه ها دارین حذف میکنین. این اعلامیه ها، این ابراز تأسف تمامش به یک نحوی بازی دادن مردم افغانستان و ویژه زنای افغانستان است. در پشت صحنه مشخص است امی سازمان هایی که فعلاً در افغانستان یا یونما هست، سازمان ملل است در افغانستان، دفترشان باز هست، یا با طالب کار کردن و به خاطر به رسمیت شناختن طالبان کار کردن و یک نحوی لابیگری طالب بودن. چون ما بارها مثلا با یونما با چی داشتیم؟ جلسه داشتیم. اونجا ما میدیدیم که مردم ها چقدر مثلا دوست داشتن که ما از طالب خوشگویی بکنیم و ما به یک نحوی تعامل داشته باشیم با طالبان. حتی برای ما میگفتن که شما مثلا حق ندارین که جلسه که با ما دارین یاد بیرون درس بدین و عکس و چیز ما اجازه نداشتیم. ما همون زمان هم میفهمیدیم که نه، همین دفترهای سازمان ملل و دفترهای یونمایی که امروز در افغانستان باز است و به یک نحوی داره فعالیت میکنه، این در حقیقت داره با طالب هماهنگ است، با طالب کار میکنه. و این اعلامیه ها، این جلساتی که گرفته میشه، تمامش بازی دادن است و هیچ مؤثریتی برای وضعیت مردم افغانستان و مؤثریتی برای زن افغانستان نداره.
بله، شما بهتر میدانید که به خواستهای جامعه جهانی برای لغو محدودیت ها علیه بانوان از سوی حکومت طالبان در طی 2 سال گذشته هیچ جواب مثبتی دادن نشده. خب فکر میکنید این خواستها و گفتگوها تا کجا ادامه خواهد داشت و در کل چه خواهد شد؟
خب این محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کردن در این مدت 2 سال نشان دادن که یا مثلا زن را نمیشناسن و نمیخوان زن در اجتماع باشه. این محدودیت ها و این وضعیت که فعلا در افغانستان حاکم است، این نه تنهایی که میتونه بحران اقتصادی، وضعیتی بد امنیتی در قبال داشته باشه که ما اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و طالبان این روندشان ادامه بتن، ما شاهد یک بحران بشری خواهد بودیم. ببینین در این مدت دو سال ما آمارای داریم که مثلا روزانه ما از 100 تا طرف افغانستان از هر ولایت ما آمار خودکشی داریم که جوانان چی مرد چی زن خودکشی میکنن، خشونت های خانوادگی چقدر زیاد شده. تمامش وضعیت است که طالب مثلا برای مردم افغانستان وارد ساخته. امروز دنا را کلان خانه نشین کرده، کاری برای مردها وجود نداره، بازار کار وجود نداره، اقتصاد ضربه صفر شده. مردم افغانستان اقتصادشان فکر کن 90 چند فیصد مردم افغانستان فعلا زیر خط فقر قرار دارد. حتی کمک‌های بشری که به یک نحوی از دنیا برای افغانستان کمک میشه تمامش در جیب خود همین طالبان و در جیب مامورینشان میره و بله با تاسف برای مردم افغانستان، برای کسایی که امروز واقعا در یک وضعیت بد اقتصادی قرار دارن داده نمیشه. اگر این وضعیت این روند ادامه پیدا بکنه و طالبان با این سیاست غلطشان پیش بره، و مطمئن استم که حکومت های تک قومی، حکومت های تک جنسیتی، حکومت هایی که با چنین رویکرد و با چنین سیاست غلطی که پیش برون نمیتونن مثلا دوام پیدا بکنن. ما شما میبینیم که مثلا هنوز یا از هیچ کشوری مثلا به نحوی رسمیت شناخته نشدن، حتی کشورهای نزدیک برای از یا که پاکستان هست که یکی از حامیان بزرگ طالبان بوده و هست، امروز نتونسته مثلا طالبان را رسمیت بشناسه. چرا؟ همین رویکردشان باعث شده که یا نتونن یارا رسمیت بشناسن.
دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر یک فابریکه تولید مواد مخدر را در ولسوالی خاک سفید ولایت فراه و یک فابریکه دیگر را در ولسوالی شهرک غور کشف و حریق نمود. درباره آخرین اقدامات پلیس مواد مخدر افغانستان همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
های تولید مواد مخدر تخریب و بیش از 115 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با صدور اعلامیه میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر یک کارخانه تولید مواد مخدر را در ولسوالی خاک سفید ولایت فراه و یک کارخانه دیگر تولید مواد مخدر را در ولسوالی شهرک ولایت غور کشف فریق نمود. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر 22 تن از معتادین را که قبلا از نقاط مختلف ولایت بادغیس جمع‌آوری نموده بودند پس از تداوی به خانواده هایشان تحویل داد. در همین حال 10 تن عمان در ولایت بادغیس کشف فریق گردیده و 3 تن در پیوند به استعمال و فروش مواد مخدر در ولایت های بدخشان و تخار بازداشت گردیدند. همچنان به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله در ادامه کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار این بار منصوبین پلیس مبارزه با مواد مخدر 50 جریب زمین را در ولسوالی کود ننگرهار، 30 جریب زمین را در ولسوالی های شیگل و سوکی کنر، 20 جریب زمین را در ولسوالی های شهر صفا و شینکه زابل، 15 جریب زمین را در ولسوالی علی نگار و شهر مهدلام مرکز ولایت لغمان و 400 متر مربع زمین را در ولسوالی چهلگزی فاریاب از کشت کوکنار پاکسازی نمودند. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر مزارع کشت شده کوکنار را در ولسوالی خنجان بغلان و ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب پاکسازی نمودند. همچنان دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر 54 تن از معتادین مواد مخدر را که قبلا از نقاط مختلف ولایت تخار جمع‌آوری نموده بودند و تحت درمان در کمپ ترک اعتیاد قرار داشتند بعد از درمان به خانواده هایشان تسلیم نمودند. این در حالی است که افغانستان در زمان حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت، اما امروز حکومت طالبان تصمیم دارد تا با کاشت، برداشت و تولید و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان گذاشته و معتادین را درمان نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
دل را به صفای صبح پیوند بزن، بر پای شبی سیاه غم بند بزن. هر چند که دل سوخته ای چون خورشید، بر شوخی روزگار لبخند بزن. تشکر از حضورتان، لطفاً با ما باشید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
سه مرحله از زبان فارسی.
سلام دوستان، ما در برنامه پیش گفتیم که در یک دیدگاه کلی ما یک خانواده بزرگ زبانهای هند و اروپایی داریم که در این میان شاخه بزرگی از آن زبانهای هند و ایرانی است و خود زبان‌های هند و ایرانی انواع مختلف دارند و از آن میان یکی فارسی است.
شکر شکر شبم همه ترکیان هند، زینقند فارسی، زینقند فارسی که به بنگال می‌رود.
اما زبان فارسی همیشه همین چیزی بوده است که امروزه می‌بینیم؟ نه، این زبان در طول زمان هم بسیار تحول پیدا کرده است. در یک دیدگاه کلی، زبانشناسان فارسی را به سه دوره تقسیم کردند. یکی زبان فارسی قدیم است که در دوره هخامنشیان رایج بوده است. این خط میخی که گاهی در کتیبه‌های قدیمی می‌بینیم، در واقع خط همان فارسی باستان است. دیگری زبان فارسی میانه است که در زمان ساسانیان رایج بوده است و با فروپاشی حکومت ساسانیان با مرور زمان ناپدید شده است. اما نکته جالب این که بعد از اسلام و در زمان حکومت عباسیان، بعضی از خاندانهای قدیمی این سرزمین ها دوباره به سوی زبان کهن خودشان روی آوردند و زبان فارسی میانه که در نواحی غربی ایران دچار فراموشی شده بود، در نواحی شرقی یعنی ماوراءالنهر و خراسان دوباره رواج یافت و به نام فارسی دری نامیده شد و از اینجا دوباره گسترش یافت و همان نواحی غربی را هم در خود گرفت. مثل اینکه شعله‌ای در یک منطقه خاموش شود ولی از یک جای دیگر از بقایای آن یک آتش فروزان دیگر روشن شود که همان زبان فارسی دری است و ما و شما با آن صحبت می‌کنیم.
گفتاری دری
و این فارسی دری هم البته با مرور زمان تحولاتی یافت، به طوری که بعضی از واژگان آن به کنار نهاده شد و واژگان جدیدی به جای آنها آمد. ولی این تحول به طوری نیست که ما آثار ادبی فارسی دری اولیه را نتوانیم دریافت کنیم. ما براحتی شعر رودکی را می‌خوانیم که بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
جوی جوی مولیان آیت همی.
خب دوستان، وقت آن رسیده است که یک سفری داشته باشیم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفر داریم هم سفران، سفری رادیویی با سرزمین زیبایی ها و رؤیاها، سفر به نقطه دیگر از افغانستان عزیز تا بیشتر با مردم این دیار و فرهنگش آشنا شویم. سرزمین رودهای در دو سو آبادی و در رهای سرشار از زندگی. به جنوب افغانستان بار سفر بسته ایم، به ولایت و استانی که به صورت شمالی جنوبی در زون جنوب افغانستان واقع شده، ولایتی پر ماجرا و بسیار حساس و البته وسیع و بر سر شاهراه حلقوی کابل قندهار هرات، به ولایت هلمند، به استان هیرمند می رویم. واژه هیرمند برگرفته از نام رود هلمند، رودی بزرگ در سیستان تاریخی است که در اوستا به نام رود هیتومند یاد شده است. هندمند در منابع اولیه اسلامی همچون استخری، یاقوت در بلدان، هیلمند توسط ابن حوقل، هیرمند، هیرمید توسط مقدسی، هیدمند در حدود العالم برگردان و تفسیر از مینورسکی، و به هر حال هیرمند نام معمول فارسی آن است. نهر بست توسط مسعودی در مروج و ذهب هم ذکر شده که به معنی دارای پل و دارنده سد و بند است.
معرفی ولایت هلمند. در ادامه سلسله معرفی ولایت‌های افغانستان، این بار با معرفی ولایت هلمند می‌پردازیم. مساحت ولایت هلمند 61829 کیلومتر مربع است که نزدیک به 1.5 میلیون نفر جمعیت دارد. این ولایت از شرق با ولایت قندهار، از شمال با ولایت اروزگان، غور و دایکندی، از غرب با ولایت نیمروز همسایه است. شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هست که در 671 کیلومتری کابل، پایتخت کشور افغانستان قرار گرفته است. با قدمت تاریخی که پیوندگاه رودخانه های هرمند و ارغنداب هست که امروز فقط ویرانه های آن در مجاورت شهر لشکرگاه باقی مانده. با توجه به روایت های تاریخی میتوان گفت که بست و لشکرگاه هر دو متعلق به یک شاه بوده است که در یک بخش مردم کوچه و بازار زندگی میکردند که قانون بازرگانی و داد و ستد بوده است و در بخش دیگر سپاهیان و صاحب منصبان زندگی میکردند. علاوه بر لشکرگاه که مرکز میباشد، این ولایت دارای 13 ولسوالی دیگر هست که عبارتند از مادعلی، مارجان، گرمسیر، خانشین، دیشو، ناوا، گرشک، سنگین، کجکی، موساقلعه، باغران، نوزاد و ولسوالی واشیر.
دوستان، حتما شما هم در مورد نام هلمند واژه هیرمند را شنیده اید، عبارتی که در ایران هم عموماً به این ولایت و این رودخانه گفته می شود، هیرمند. اما اینکه این عبارت چقدر قدمت دارد و به چه معناست، در منابع می خوانیم که هیر همان نامی است که در پنج هیر یعنی نام پیشین پنج شیر آمده. هیر همچنین به معنی آتش و سرپرست آتش آمده است. هیرمند به معنی آتش پرست که ملازم آتش باشد ذکر شده. مرکب از هیر به معنی آتش و مند به معنی صاحب و دارا.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رود هیرمند در شاهنامه فردوسی بارها اشاره شده. همین رود هلمند که طول آن به 1100 کیلومتر می رسد. هیرمند رود از غرب کابل و نزدیک بامیان سرچشمه گرفته تا مرز میان ایران و افغانستان جاری است. مجموعه ای از سلسله کوه‌ها در شمال ولایت هلمند اطراف آن را محاصره کرده است و در جنوب آن نیز مناطق ریگستانی وجود دارد. برخلاف سایر ولایت‌های کوهستانی، آب و هوای هلمند معتدل است که این باعث می‌شود که شاهد زمستان‌های سرد و یخبندان در این ولایت نباشیم.
آب و هوای مناطق دیدنی ولایت هلمند. در شمال ولایت هلمند مجموعی از سلسله کوه‌ها اطراف آن را محاصره کردند و در جنوب آن هم مناطق ریگستانی وجود دارد. برخلاف سایر ولایت‌های کوهستانی، آب و هوای این ولایت معتدل است که این باعث می‌شود که شاهد زمستان‌های سرد و یخبندان در این ولایت نباشیم. البته در فصل تابستان آب و هوای گرم حکم فرما است.
آبادی‌ها و مناطق مسکونی هلمند بیشتر در میانه این ولایت جا گرفته که دلیل این آرایش منطقه‌ای هم مسیر جریان رودخانه هاست. سرحد شمالی هلمند همتراز کجران ولایت اروزگان است و در امتداد کوهستان‌های شمال هلمند به مناطقی مثل گانکوک، ولیجی و کامگک می‌رسیم. یک سو رشته‌کوه‌ها و یک سو جریان آب تا به میرخان‌آباد می رسیم. از ساحه انارجوی راهی به سمت باغران است و در ری هم به طرف دیوالک. ولسوالی موسا قلعه که برسیم امتداد رودخانه به سمت سنگین است و همزمان جریان آبی هم از ناحیه ذوالفقار که سمت ککرک ارزگان می آید وارد هلمند می شود و با تشکیل ساحه آبی بزرگ زمین ساز ساخت بند کجکی شده است که درباره این بند معروف افغانستان هم گپ خواهیم زد. پس از عبور از کجکی اولیا و سفلا با بوستان زی و کوتی زی می رسیم که تمام این آبادی های سرسبز مدیون جریان آب است و رشته سبز و شاداب در دل کویر.
رودخانه هلمند یکی از زیباترین مناطق این ولایت است. دریای هلمند در دوران مختلف نام‌های متعددی به خود گرفته است. با عنوان مثال در سانسکریت به نام هزمند یا هتمند و بعداً به نام هلمند هم تغییر نام داده است. البته در دوره‌های اسلامی به نام کنونی هلمند که از نظر لغوی با معنای فیروز و با عظمت و همچنین پر میباشد تغییر کرده است. رود هلمند از کوههای بابا در مناطق مرکزی کشور افغانستان سرچشمه میگیره و با طول 140 کیلومتر تا کشور ایران جریان داره و سرانجام با دریاچه هامون سرازیر میشود.
هلمند یکی از زیباترین مناطق این ولایت است. رود هلمند در دوران مختلف نام‌های متعددی به خود گرفته است. با عنوان مثال در سانسکریت به نام هیزمند یا هتمند و بعداً به هیرمند نیز تغییر نام داده است. البته در دوره‌های اسلامی به نام کنونی هلمند تغییر کرده است. رود هلمند از کوه بابا در مناطق مرکزی کشور افغانستان سرچشمه می‌گیرد و سرانجام به دریاچه هامون سرازیر می‌شود. همسفران عزیز، هنوز در ولایت وسیع و مهم هلمند خواهیم ماند و از رهگذر سفر و چکر در این ولایت به نکات مهمی خواهیم رسید. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مهمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.